إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم خوشحال هستیم از اینکه توفیق دوباره از جانب ذات احدیت الله تعالی رقم خورد و الله تعالی دیدار دوباره با شما مردم خوب عزیز دین دوست عالم پرور مردم قرآنی در این خطه رو و در این منطقه عالم خیز و عالم پرور الله تعالی نصیب کرد. واقعا خدمات قرآنی شما مردم و همدلی و هماهنگی شما در کنار همدیگر علما، عزیزان اهل دعوت و تبلیغی ها، فرهنگی های عزیز و خیرین محترم، قشر تحصیل کرده، توده و آحاد جامعه، علمای عزیز، گرامی و بزرگوار شما، از پیر و از جوان، همه و همه در کنار هم دیگر، هر ساله اینطور جلسات بسیار قشنگ و زیبایی رو شکل میدید و تلاش میکنید در جهت ترویج و اشاعت فرهنگ قرآنی، تلاش میکنید در جهت ساختن یک نسل قرآنی و تلاش میکنید در جهت اینکه قرآن و اون مفاهیم قرآنی و ارزش‌های قرآنی در امت اسلامی زنده بشه و میبینیم هر سال اینجا این جنب و جوش رو، این تحرک رو و این همدلی رو و این انسجامی که از اقشار مختلف جامعه شماها در کنار همدیگر در این سوران عزیز دارید، واقعا برای انسان یک شوری ایجاد میکنه، جذبه ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکنه. این رو قدر بدونید، این نعمت الله، نعمت الله تعالی تنها به نعمتهای مادی خلاصه نمیشه. نعمتهای مادی گاهی استدراجه، نعمتهای مادی گاهی اوقات امهاله، نعمتهای مادی گاهی اوقات در دلشون نقمتها و عذابها نهفته هست. ظاهرش نعمت هست اما در دلش هزاران فتنه هاست و هزاران بلاها نهفته است. از روی نعمتهای مادی ما نمیتونیم تشخیص بدیم خدا ما رو دوست دارد یا ندارد، چرا که گاهی نعمتهای مادی رو خدا به دشمنش هم میده برای یک مدت کوتاه از روی استدراج و از روی امحال. نعمتهای مادیشو الله تعالی گاهی وقتا به دوست میده، گاهی به دشمن میده. گاهی نعمت حکومت و قدرت رو الله تعالی به بهترینی مثل سلیمان نصیب میکنه، به دوستی مثل داود علیه السلام نصیب میکنه، یوسف علیه السلام نصیب میکنه. گاهی اوقات الله تعالی حکومت و قدرت رو نصیب بدترین ها میکنه، فرعون ها، نمرود ها میکنه. پول و ثروت رو گاهی اوقات الله تعالی به بهترین ها ممکنه بده، به دوست بده، و گاهی اوقات الله تعالی ممکنه پول و ثروت رو به بدترین دشمنهای خودش هم برای مدتی از روی امهال و استدراج مثل قارون بده، و برای یک مدتی الله تعالی اونها رو تو یک هلاکت تدریجی و تو یک امهالی اونها رو برای مدتی الله تعالی فرصت و مهلت میده که اونها هلاکت‌های بزرگتری رو برای خودشون مهیا کنن. رضا از روی اینها انسان نمیتونه تشخیص بده دقیقاً که آیا من پیش خدا محبوب هستم یا نیستم، الله تعالی منو دوست دارد یا ندارد، یا من پیش خدا چقدر مقربم، چقدر به خدا نزدیکم. اینا گاهی دست دوسته، گاهی دست دشمن این نعمتهای مادی. اما برای نعمتهای معنوی الله تعالی گلچین میکنه، منتخب میکنه. برای نعمتهای معنوی الله تعالی افرادی رو اتخاذ میکنه. برای نعمتهای معنوی که میرسه الله تعالی شأن استفا، اجتبا، اتخاذ این الفاظ رو به کار میبره. مثل اینی که من گاهی وقتا به یک مغازه میفروشی میرم بلا تشبیه، یک نایلونی پلاستیکی دست میگیرم و من انتخاب میکنم کدوم میوه رو، از کدوم ظرف، از کدوم جا. ممکنه یکی از اونجا، یکی از اینجا، یکی از اینجا، یکی از اونجا، ولی این انتخاب منه، من کدومو بیشتر بپسندم همونو برمیدارم. این اتخاذه. الله تعالی برای محبت خودش و برای دوستی خودش میگه و یتخذ منکم شهدا. شهادت اتخاذ میخواد. الله باید یکی رو بپسنده و قبول کنه. همه دنیا میرن، بالاخره هر کی مرگی داره، مگر یزید از دنیا نرفت؟ حالا امام حسین با شهادت از دنیا رفت، ولی یزید از دنیا نرفت. چرا؟ ولی اون با اتخاذ الهی از دنیا رفت، اون رو الله گلچین کرد. مرگ او تاریخ ساز شد، مرگ او حماسه آفرین شد، مرگ او عزت شد، مرگ او اوراق تاریخ رو زرین کرد و درسی برای آیندگان از استکبار ستیزی، از امر به معروف، از نهی از منکر، از یک قیام خانوادگی برای همه داد و از دنیا رفت. ولی یزید هم از دنیا رفت، اگرچه اون تو کرب و بلا از دنیا رفت، ولی برای خدا از دنیا رفت. ولی اون تو کاخش از دنیا رفت، یکی دو سال بعد، حالا کمتر بیشتر، ولی اونم رفت. ولی تو مرگی که او داشت، اتخاذی، اجتوایی، استفایی، گلچینی از جانب الله تعالی نبود. الله رو پسند نکرد. الله یجتبی الیه من یشاء. اینجا الله تعالی اجتبا رو به کار میبره، گلچین میکنه، منتخب میکنه، میپسنده یک جوانی رو، میپسنده یک عمر رو، میپسنده یک مال رو، میپسنده یک انسان رو، انتخابش میکنه الله تعالی رو. او گلچین خداست، او دستچین خداست، الله تعالی او رو پسندیده. این محبت دو طرفه است. یه وقتی من طاعت میکنم، عبادت میکنم، خدمت دین میکنم، فکر نکنید من کردم. اگر او نمیخواست و لبیکی از جانب او نمی بود، کششی از جانب او، جذب نهانی از جانب او نمی بود، من نمیتونستم او رو بخوام. یحبهم و یحبونه، این دو طرفه است. شیخ ما حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه فرمود محبت اولین حرفش میمه و میم از وصل دو تا لب ادا میشه. یعنی اولین حرف محبت تقاضای وصل میکنه. دو چیز باید همدیگر رو بپسندن، دو چیز باید به همدیگر متصل بشن تا اولین حرف محبت حتی ادا بشه. محبت بدون این وصل و بدون این محبت دو طرفه اصلا وجودی نداره. محب بعد محبوب رو بخواد، محبوب بعد محب رو بخواد. دونوں جانب سے اشارہ ہو چکا، ہم تمہاری تم ہماری ہو چکا، یعنی از دو طرف بعد اشارہ بشه. اینکه یه طرف قضیه بخواد قطعا این کافی نیست، برای همین الله تعالی میگه یحبهم و یحبون، حتی محبت خودش رو مقدم میکنه. علامه آلوسی رحمت الله تعالی میگه چرا خداوند محبت خودش رو بر محبت مؤمنین مقدم میکنه؟ اول میگه یحبهم، الله با اونا محبت میکنه. این برای اینه که بفهم مؤمنین، بفهم محبین، بفهم دوستداران الله تعالی که این محبت سراغاتش از او بوده، او محبت کرده و به تو فعل محبت او تو داری با او محبت میکنی. پیش هر الله تو لبیک ماست، وین دعا و درد و سوزت پیک ماست. اگر تو الله رو یاد کردی بدون خدا جلوتر تو رو یاد کرده، اگر تو با خدا محبت کردی بدون اون جلوتر با تو سر محبت رو، او دوستی رو او آغاز کرده و حالا تو داری او رو میخوای. نمه دیوانه و اصغر نمچ کو ذوق اوریانی، کوئی کنچه لجات خود جیب و گریبان کو. اصغر یکی از شعرهای هند میگه نه من عاشقم نه عاشقی بلدم، اما چیکار کنم که یقم دست معشوق افتاده میکشه میبره و خودش وصل میکنه، دیگران به من میگن واه 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 چه 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 خوب میره، چه خوب میکنه، چه خوب انجام میده، اما من میگم چه خوب میکشه، چه خوب میبره، چه خوب محبوبیه که او منو انتخاب کرده، رشته ای در گردنم افکند، دوست میبرد هر جا که خاطر خواه اوست. تو این مسیر همش رفتن نیست، بردنه. تو این مسیر همش محبت من نیست، محبت اوست سرآغاز همه محبت ها. لذا اون چیزی که میتونه انسان بهش امیدوار باشه و میتونه انسان بر اون نعمت واقعی خوشحال باشه اینه که از جانب الله تعالی اشاره به او شده باشه و الله تعالی اشکی از او، آهی از او، جوانی، مالی از او، استعدادی از او، توانی از او رو الله تعالی برای دین خودش، برای اعلای کلمه خودش و برای احیای دین خودش الله قبول بکنه. ما نمی‌کنه. شیخ ما حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی می‌فرمودن که گاهی وقتا برای رشد گل، برای پرورش گل لازمه که پاش کود بریزن. این کود رو یا این پهن رو یا این فضله حیوانی رو پای گل میریزن و این باعث تقویت گل میشه، گل رشد میکنه، گل قد میکشه، گل زیبا میشه، گل معطر میشه، گل قشنگ میشه. اما این پهن و این فضله حق نداره که فخر فروشی کنه، عجب کنه، بگه اگه من نبودم این گلم نبود. جناب تو دیگه حالت معلومه کی چی و اندازه تو چیه، حیثیت تو چیه. اون منت باغبانه که یه بیلی برداشته و تو رو همنشین گل کرده و تو رو پای گل ریخته و تو رو باعث تقویت گل کرده، وگرنه تو همون فضله ای. تو چه حیثیتی داری، تو چه مقامی داری. یکی با یه غروری و با یه در حقیقت رعونتی داشت راه میرفت، به یک جایگاه اجتماعی، به یه ثروتی رسیده بود و غرور برداشته بود و رو و احساس میکرد همه باید جلوی من دلا بشن، خم بشن و احترام بیجه. یه عارفی دوست خدایی از کنارش صادرت شد، همون سلام علیکی که نسبت به عامه مردم داره، به اینم کرد و رفت و یک مرتبه گفت آی فلانی، چون این ادعای در حقیقت برخورد ویژه داشت، انتظار برخورد ویژه داشت، گفت میدونی من کیم؟ گفت بله میدونم کی. ابتدای تو یه نطفه گندیده و متعفن بوده، انتهای تو یه جیفه و یه جسد بودار و متعفن میشه که حتی همسرت تو رو بعد از اینکه روح از تنت جدا بشه یه شب تو خونه خودت تعامل نمی کنه و الان هم مشت گندگی تو شکمت. تو این بعد این یک مرتبه جا خورد، بعد گفت نکنه به یه چیزی که داری برای یک نعمت مادی و معنوی که داری این حالو برات وجود آورده. بیچاره او عطای اللهه، او منت اللهه. تو باید شکر الله رو به جا بیاری که کنار این همه گندگی و بدی الله به تو داده، الله از تو کار گرفته و الله تعالی تو رو تو این مسیر موفقیتی عنایت کرده. و ما اصابک من حسنت فمن الله، هر حسنه ای از جانب الله. و ما بکن من نعمت فمن الله، نعمت ها همه از جانب الله. و ما توفیقی الا بالله، هر توفیقی از الله. و من نصر الا من عند الله، هر پیروزی و موفقیتی از جانب الله. لا حول ولا قوه الا بالله، توفیق هر نیکی و حسنه اگر هست و اگر میتونی از یه گناه و بدی و زشتی خودت نجات بدی اونم از الله. و خوبه که انسان در این نعمتهایی که به دست میاره چه مادی و چه معنوی الله رو ببینه. بدیه ابلیس این بود که تو نعمت معنوی خودشو دید. تو یه نعمت مکان من الجن، مگه اصلش چی بود؟ جنی مثل سایر اجنه دیگه، حیثیتش همینقدر بود. خداوند بهش کرم کرد، طاووس الملائکه شد، عزازیل شد، بنده مقرب خدا شد، جز کروبی ها شد. خب این همه مقام، این همه مرتبه، این همه فضل از جانب الله نصیبت شده، شکر کن. نه اینکه دست به کمر بزن بگو انا خیر من، من از فلانی بهترم. اجازه غیبت، اجازه تخریب، اجازه تحقیر، اجازه توهین به دیگران رو به خودت بده و دیگران رو قضاوت کن و به جایی برس که با نعمت احساس کنی تو میتونی بنده های دیگه خدا رو کوچک ببینی. این مسیر، مسیر ابلیسه و بسیار مسیر خطرناکیه. کسی که تو مسیر توفیقات معنوی خودشو ببینه، الله بهش میگه فخرج فانک رجیم، گم شو ای عابد متکبر، من تو رو نمیخوام. برای همین علما میگن خداوند گنهکار متواضع رو از عابد متکبر بیشتر دوست داره، چون گناهکار گناه کرده، بعد از گناه متوجه اشتباهش شده، متوجه ضعفش شده، حالا خودش حقیر میدونه، حالا دنبال توبه است، نادمه، پشیمانه، ته دلش خودش از دیگران کمتر میدونه. همینا براش مقام میشه، همینا براش مرتبه میشه، همینا براش عبدیت میشه، همینا براش رشد و ترقی و تعالی به سمت خدا میشه. ولی اون عابد متکبری که بعد از عبادت ها استکبار میکنه، یک تکبره که استکبار، تکبر همینه که یه چیزی برای تکبر داشته باشه تکبر بکنی، استکبار همینه که ندارد چیزی برای تکبر اما در این حال بازم تکبر میکند. تو نعمتهای معنوی انسان اگر خودش دید و گفت انا خیر من، آقایتش مثل ابلیسه. تو نعمتهای مادی اگر کسی خودش دید، تو پولش، تو ثروتش، تو داراییش، احساس کرد اینا از خودم، حاصل زیرکی خودم، اقتصاددانی خودم، حاصل تکاپو و تلاش خودم، حاصل زیرکی و چستی و چابکی خودم. سلیمان به پادشاهی رسیده ولی میگه هذا من فضل رب، من فضل ربی، اینا از جانب الله، اینا فضل الله. لیبلوینی اشکر ام اکفر، میدونه اینا وسیله امتحان منه، اینا عطای الله، اینا فضل اللهه، اینا امتحانه، اینا چهار سوای دست منه. با این تفکر دنیا داشتن اشکال نداره. زهد از دنیا به معنای این نیست که دنیا نداشته باشی، نه، معناش اینه، علما میگن که محبت دنیا نداشته باشی، غرور دنیا نداشته باشی، جاه طلبی دنیا نداشته باشی، ولی اینکه کل دنیا هم مال تو باشه، ولی تو مثل سلیمان زندگی کنی با این الگوی قرآنی که خداوند تو ثروت معرفی کرده، تو زاهدی. دنیا داشته باش، محبت دنیا نداشته باش. تو قرآن هیچ جا نکوهش نشده دنیا، حسنه دنیا حتی خواسته شده، دنیا رو خیر، دنیا رو فضل، تعابیری که قرآن به کار برده در رابطه با ثروت ایناست، خیر، فقر، حسنه. دنیا خودش به ذات خودش بد نیست، چیزی که بده اینه که این محبت بر محبت خدا غالب بشه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم، میره تا آخر آیه میگه احب الیکم من الله و رسوله، اینا احب بشه، اینا بالاترین محبت ها بشه، اینا اشد بشه، به خاطر اینها حکم الله بشکنه، به خاطر اینها آخرت فدا بشه، به خاطر اینها پا روی کرامت و شرافت انسانی خودت بذاری، حلال و حرام سرت نشه به خاطر دنیا و این محبت بشه اولویت زندگیت، این بده. وگرنه اگر انسان دنیا رو به خاطر دینش بخواد، هرچه ثروتمند بشه، و این محبت الهی غالبه، دوستی الله تعالی غالبه، اوامر الله تعالی در نزدش ارزشمندتره، فکر آخرت در وجودش غالبه، در کنار اینها ثروت هم داره، این زاهده، چون محبت دنیا نداره. به هر حال صحبت من این بود که الله تعالی به قارون مال داده، ولی قارون تو مال خدا رو ندید، خودشو دید، گفت انما اوتیتوه علی علم عندی، اینا حاصل علم خود منه، من اقتصاددان بودم، من کار بلد بودم، من به دست آوردم. بیچاره، اگر داری او عطای اللهه. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، تو صندوقدار خدا، تو خزانه دار خدا هستی، امانتی چند سبایی الله تعالی در اختیار تو قرار داده، خدا میخواد تو رو امتحان کنه، این فضل اللهه. نگاهی که سلیمان به مال داره داشته باش، اما اون نگاهش این بود که سلیمان تو پادشاهیش داره خدا رو میبینه، میگه هذا من فضل ربی، قارون تو ثروتش داره کیو میبینه؟ خودشو. اون کسی که تو نعمتها چه مادی چه معنوی خودشو دید، گفت من تباهش، تو نعمتهای مادی یا معنوی فرق نمی کنه. ابلیس تو نعمتهای معنوی خودشو دید، قارون تو نعمتهای مادی، فرعون تو نعمتهای مادی مثل حکومت، گفت انا ربکم الاعلا، من، گفت خودشو دید. این خطرناک، ما تو نعمتها الله رو ببینیم، یا الله تو این نعمتون که آینه جمال بناده، هر نعمتی که میرسه من فورا نگاهم به طرف الله بره. حتی مولانا یه قدم از این فراتر رو معرفی میکنه، میگه این که شکر نعمت تو میکنم، این هم از تو نعمتی شد مختنم، خدا دارم شکر نعمت میگم، اما همینی که شکرم دارم میگم، همینم توفیقی از جانب تو، همینی که شعور دادی، درک دادی، و همینی که من تونستم شعور نعمت پیدا کنم، درک نعمت پیدا کنم، شناخت نعمت پیدا کنم، تو نعمت منعم رو ببینم، همینم توفیقه، همینم از جانب توه. این که شکر نعمت تو میکنم، این هم از تو شد نعمتی مختنم. بعد میگه شکر، این شکر از کجا آرم به جا؟ باز خدایا همین توفیق شکر خودش شکر میخواد، باز شکر این شکر رو از کجا من به جا بیارم؟ معرفت الله تعالی آخرش حیرته، آخرش بنده به یه جایی میرسه که به یه نقطه قشنگ میرسه، اون چیه؟ من کیم؟ توفیق از توست ای خدا، این نقطه قشنگیه، من کیم؟ توفیق از توست ای خدا، من کیم؟ توفیق از توست ای خدا، خدایا من کیم؟ من چه توانی دارم؟ تمام زیبایی من به یک تبی، تمام قدرت من به یک شبی، خدایا من عاجزم، من ناتوانم، اگر این نعمت رو دارم من کیم؟ توفیق از توست ای خدا، همه چیز از تو ای الله، از من هیچ چی نیست. جلا کها والله هو ولا بی اسم الله هو جز لا هو کلا هو، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اصلا لا الہ الا اللہ. ازن اهل دعوت ما رو این خیلی منور میدن و میگه این توحید باید تو امت زنده بشه، کسی که لا گفت اول اول خودش باید لا بشه. از چی لا بشه؟ از هر نوع ادعا، از هر نوع منیت، از هر نوع فخر فروشی، از هر نوع اظهار وجود لا بشه. جلا که ها و لا هوا، تنها لا شدن هم کافی نیست. این که من از ادعاها بیام بیرون، ببینید انبیاء علیه السلام چقدر بی ادعا بودن. الله تعالی به حضرت ابراهیم میگه اسلم، تسلیم شو. اسلام یعنی سپرد، تسلیم، تفویض، همه چیز رو به من بسپرد، عبد باش، بنده باش، مال من باش، تسلیم. میگه اسلمت لرب العالمین. علما میگن اینجا اگر میگفت اسلمت همین کافی بود دیگه، لرب العالمین رو چرا گفت؟ یعنی چی؟ خدایا من تسلیم شدم، اما بی ادعا تسلیم میشم. تو رب العالمینی، تو پروردگاری هستی که یه عالم نه عالمینی رو داری میگردونی، عالمهایی رو داری میگردونی، عالمهای توأن و کرهن تسلیم تو هن، عالمهای رو تو پرورش میدی، عالمهای رو تو داری با شأن ربوبیت خودت میگردونی و اینا همه منقاد و تسلیم تو هن. ابراهیم کیه که این وسط بگه منم تسلیم شدم، کار بزرگی کرد؟ نه، هم تسلیم شده هم بی ادعا تسلیم شده. حضرت ابراهیم از بچهش اسماعیل میپرسه اینی عرف المنام اینی از بحک فندر مرده ترا، یه فضای عاطفی پدرانه و مشورتی چقدر قشنگه. بچهش از او کوچکتره ولی با بچهش داره مشوره میکنه. فضای مشورتی دلها رو به هم نزدیک میکنه، فضای مشورتی باعث میشه که اون مجموعه احساس کنن که ببین به رأی منم داره بها داده میشه، و اون مجموعه همه اون کار رو با یکدلی از خودشون بفهمن، همه بگن مال ما همه است، ببینید به رأی ما هم داره بها داده میشه. حتی ابراهیم توی امریکا عزم جزم کرده با بچهش مشوره میکنه، یه فضای مشورتی، یه فضای عاطفی درست میکنه. ما هرچی دیندارتر میشه خشنتر میشه، هرچی دیندارتر میشه اخلاقمون بدتر میشه. با اخلاق نبی کافرها مسلمان میشدن، با اخلاق من مسلمان هم کافر میشه. نبی ما مبین ایمان و اخلاق یه رابطه تنگاتنگی رو معرفی کرده. کاملترین به لحاظ اخلاق نشان اینه که کاملترین به لحاظ ایمانه. اصلا ما بین ایمان و اخلاق یه ارتباطه. نمیتونه یه انسان یه مؤمن واقعی، یه موحد واقعی باشه بعد اخلاقش قشنگ نباشه. دین این اخلاق، هرچی انسان ببینید همین جملاتی که امروز دارن از ما سرقت ادبی میکنن، از ما دزدی میکنن، بعد به خودمون میدن، میگن حقوق بشر، میگن دفاع از نمیدونم فیمینیسم، دفاع از حقوق زنان. خب ما این استانداردهای دوگانه رو تو قضیه غزه دیدیم. حقوق بشره یه جایی بینی که خون میشه قشون کشی میکنید، 40-45 کشور میرید اونجا، نیروهای ناتو رو میریزید اونجا، مبارزه با تروریست، دفاع از مظلوم، بیرون کردن نمیدونم تروریست ها و تندروها، اینجا خون ریخته شده. خب تو غزه هم داره خون ریخته میشه، چرا نمیبینید؟ تو میانمار هم خون داره ریخته میشه، مگه اینا بشر نیستن؟ چرا اینا ناتوی نظامی شما رو ندیدن؟ چرا اینا به توی رسانه‌ای شدن؟ چرا خونهای اینها رو نشون نمیدید؟ شما که میگید حقوق بشر، مگه اینا بشر نیستن؟ چرا از حقوق اینا دفاع نمی کنید؟ خونهای مسلمانان غزه دست خیلی از بدان عالم رو رو کرد که اینا فقط شعارن و دروغن. یه جاهای قتل یه انسان رو یه فاجعه انسانی معرفی میکنن، فلانی فلانجا کشته شد، فلان کشور او رو کشت، فلان کشور تروریسته، فلان کشور تندروز، فلان کشور فلانه، یکی کشته شده. ولی اون یه نفر چون منافع سیاسی منو، منافع ملی منو، اون امپریالیسم من رو، اون نظم جهانی من رو که من میخوام تقویت میکنه، منافع من توشه، اون یکی رو بولد میکنم، خوب گنده میکنم، دشمنش هم میکوبم زمین، رسانه رو هم میبرم همون بر، نوک آنتنها رو هم میبرم همون بر، نوک اسلحه رو هم میبرم همون بر. اینجا یکی کشته شده، های دنیا ببینید، این یه نفر چون نفع من توشه، این بشره، منم حقوق بشر دارم. اما یه جاهایی هزاران نفر کشته میشه، فقط آماره. خیلی راحت از تلویزیون فقط آمار میدن. تو غزه اخیرا 100 نفر کشته شد توی یه پناهگاهی، توی یه بیمارستان زدن دیگه، حالا کشتن یه در. آمار، فقط آمار، آسون جلوش میدن. اینا دنبال مبارزه با تروریسم نیستند، اینا دنبال حقوق بشر نیستند، اینا فقط میخوان قلاده، به گفته امام الدعوه علامه ندوی رحمت الله تعالی علیه، اینا میخوان قلاده سگ حار تروریسم رو، قلاده خشونت رو، قلاده این تند روی رو فقط به دست خودشون بگیرن، از این سگ هار تروریست که خودشون دست پرورده خودشونه، افسار اینها، قلاده اینا دست خودشونه، هر کجا دوست دارن به پاچه هر کس که میخوان بندازن، به هر کشوری که میخوان اینو به همون سمت هل بدن، و کنترل این خشونت دست ما باشه، کنترل این تروریست دست ما باشه، کنترل این افراطی‌گری دست ما باشه. ما نمیخوایم افراطی‌گری از بین بره. افراطی‌گری خشونت نون آب داره برای مستکبری. اگر خشونت ها تروریست ها نباشه، قشون کشی های اونها به کشورهای مختلف، ناتوهای نظامی اونها، اسلحه فروشی های اونها، جنگ های خانگی و برادرکشی ها، همه از بین میره. قدرت استکبار و قدرت باطل به تحلیل میره اگر تروریست نباشه. اونها تروریست رو میخوان. برای همینه که چندین سال تو افغانستان بودن، تو عراق بودن. اون چندین سالی که اینا تو افغانستان و عراق بودن، تونستن امنیت رو حفظ کنه؟ ملت افغانستان بعد از نماز مغرب جرات نمیکرد از خونه هاشون بیرون بشن. تو راهای مواصلاتی بین شهری هیچ کس جرات نمیکرد از یه شهری، از یه روستایی به روستای دیگه بره، زمانی که نیروهای شما اونجا بود. چقدر تروریست اونجا کم شد، چقدر خشونت کم شد، چقدر اختطاف کم شد، چقدر بنیانهای اقتصادی در اون جامعه رشد کرد تا وقتی شما بودید. ملت و این ملت ها از بودن شما چه نفعی بردن؟ هیچ. شما میگید ما دفاع از حقوق زنان میکنیم. شما زن رو تبدیل به یه توپ شهوانی کنید، قیل بدید هر سمتی که خودتون دوست دارید. شما میخواید زن رو یه ابزار جنسی کنید برای بیماری های جنسی خودتون. شما میخواید زن رو بی قیمت و بی ارزش کنید. شما میدونید در مقابل این همه خونی که در غزه ریخت، با مظلومیت کشته شد، رئیس سازمان های اسلامی اروپا چی گفت؟ گفت ما موجی از اسلام خواهی رو تو کشورهای اروپایی قبلا هم تجربه می کردیم، الحمدلله گرایش به اسلام شروع شده بود، اما این اسلام خواهی ها روزی 80 نفر کم و بیش بالا پایین قبلا مسلمان می شد، اما از زمان غزه و این خونهای مظلومانی که در غزه ریخته شد، این حماسه آفرینی ها، این تاریخ سازی ها، این رشادت ها که مردم غزه در این عصر ایجاد کردن، این شجاعت، این شهادت طلبی که نمونه از خیر القرون، به هیچ کجای دنیا شما نمیتونید سراغ از این سراغ پیدا کنید. میگه حالا از اون زمان به بعد ما شاهد این هستیم که روزانه بیش از 400 نفر مشرف به اسلام میشه. و جالب اینجاست که بیشتر اینا زنان هستن، مطالعه میکنن در رابطه با اسلام. ما اینجا با قرص اعصاب، ما اینجا با انواع قرص های روانگردان، ما اینجا با مشروبات الکلی، ما اینجا با مواد مخدر، ما اینجا با انواع و اقسام اسباب و امکانات رفاهی، ما امنیت روانی نداریم. ما استراب ها رو، استرس ها رو، فشار های روحی رو، خلق های درونی، فقر های معنوی خودمون رو، ورشکستگی های روحی خودمون نمیدونیم چیکار کنیم. اما این چیه که مردم غزه بوم رو سرشون ریخته میشه اما زندگی عادیشون رو دارن میکنن؟ حتی دوربیناشون داره نشون میده که نماز پنج وقتشون قضا نمیشه. اینا زیر این بمب ها، اینا زیر این شرایط بسیار بد و بحرانی که اگر یه فرد بی ایمان بدون فکر آخرت، بدون اعتماد به الله زیر این بمب ها می بود، حتما روانی میشد. اینا همینطوری میخوابن، زندگی عادیشون رو دارن و همینطور دارن پروردگارشون رو عبادت میکنن و حتی آب رو بر اونها میبندن، وضو میگیرن با آبی که از باران بر خیمه هاشون میباره، آبش رو جمع میکنن و باش وضو میگیرن و جلوی ربشون سجده میکنن. این اطمینان قلب، این آرامش، این سکون زیر این بمبا، زیر این ظلما، زیر این جنایت های جنگی، اینا از کجا اینا به دست آوردن؟ چی باعث این همه اطمینان شده؟ چه ثروتی، چه سرمایه‌ای، چه اسبابی، چه امکاناتی اینها رو اینقدر قوت داده که اول از اول جنگ غزه تا همین الان، با وجودی که جفایی که کشورهای اسلامی در حق اونها کردن، سیدنا حسین نامه های اهل کوفه رو دید، با وجودی که میدونست اهل کوفه چقدر بیوفا هستن، بیوفایی اهل کوفه رو هم برای علی دیده بود پدرش، بیوفایی اهل کوفه رو هم برای حسن دیده بود برادرش، میدونست اهل کوفه کی هستن و چقدر بیوفا، فقط ادعای پوچ و تو خالی از محبت دارند. ولی اینها اهل ایثار و اینها اهل در حقیقت وفاداری نیستند. ناله های اهل کوفه رو دید و برای نامه های اهل کوفه قیام خانوادگی شروع کرد و سر جاش ننشست، رفت کرب و بلا درست کرد، رفت و با خانوادش زیر تیغ یزیدیان عالم رفت تا قیامت به من و تو درس بده که در مقابل نامه های امت که به سمت شما میاد بی تفاوت نباشی. اون نامه های کوفیان بی وفا رو دید و زیر تیغ ها رفت، اما امروز ناله های اهل غزه رو ما نمیشنویم، ناله های بیمارانی که بر تخت بیمارستان صهیونیسم غاصب و جنایتکار حتی به مریضشون رحم نمیکنه. مریض قابل ترحمه، حتی گاهی وقتا مستندهایی میبینید که حیوان به حیوان موقع مریضی و جراحت رحم میکنه، درنده است. اما یه عقلانیت کوچک داره که به یه هم نوعی که مریض ناتوان زخمیست رحم کنه. گاهی وقتا شنیدیم، مستندهایی دیدیم که حیوان به حیوان رحم میکنه، تو هر دینی، تو هر کیشی، تو هر مذهبی به مریض احترام میذارن، مریض رو قدردانی میکنن. در زمان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه یه افسر صلیبی زخمی شد تو میدان جنگ. این فرار کرد از صحنه جنگ، رفت توی یک روستای تلفیقی، توی روستایی رفت که نصف مسلمان نصف صلیبی بودن. صاحب خانه هم صلیبی بود. رفت گفت برای من یه طبیب صلیبی بیار که منو مداوا کنه. آورد رو سرش، اون گفت هیچ راهی نداره، عفونت خیلی بالا رفته، پاتو باید قطع کنه. اون گفت من یه سرلشکر، یه جنگنده، یه رزمنده پا نداشته باشم گویا زندگی ندارم. چی داری میگی؟ پامو قطع کنی؟ نمیشه این. اون میزبان گفت اینجا طبیبای مسلمان خوبم هستن، میخوای برات بیارم اونا رو؟ گفت که طبیب مسلمان منو درمان کنه؟ من از صحنه جنگ با مسلمان ها الان به اینجا آمدم. گفت پس مسلمان ها رو خوب نمیشناسی. مسلمان ها برای تیغشون تعهد دارن، هم برای تیغ نظامیشون تو میدان جنگ اخلاق نظامی و ارزش‌های نظامی دارن، برای اون تیغشون هم حد و مرز قائلن، ارزش و شرافت قائلن. اون تیغ رو هم تو میدان‌های نبرد تو دیدی تا به حال بر بیوه زنان، بر بچه‌ها فرو بیارن؟ تو دیدی تا به حال با اون تیغشون درخت‌ها رو قطع کنن؟ تو شنیدی با اون تیغشون حتی تو میدان‌های جنگ زیر اون تعهدهای اخلاقی خودشون بزنن و به مریض و پیر مرد و پیر زن رحم نکنن؟ گفت نه، من اینو ندیدم. گفت همونطوری که مسلمان‌ها برای تیغشون تو میدان‌های جنگ ارزش‌های قائلن، برای تیغ جراحی خودشون هم پزشکان اونها تعهداتی داره، ارزش‌هایی داره. اینا فرق میکنن، اینا تبابت میکنن، تجارت نمیکنن. اینا نگاهشون به مریضشون یه ابزار برای کسب پول و درآمد نیست. اینا نگاهشون قبل از اینها به مریضشون اینه که این هم نوع منه، این انسانه و من به عنوان یه پزشک تعهد کاری دارم و باید نسبت به این اون رو رعایت کنم. کلی باش صحبت کرد، دودله شد، چاره ای نداشت، پزشک مسلمان آورد رو سرش. پزشک مسلمان معاینش کرد، گفت شاید کاری بتونم بکنم. کاری کرد که پاش قطع نشد. بعد تازه اون افسر انگلیسی فهمید که این مسلمان ها حتی برای تیغ جراحی خودشون و پزشکی خودشون هم تعهدات اخلاقی دارن. مرحبا به حماس که صحنه های قشنگی از اسرای صهیونیست رو نشون داد، گزارش های قشنگی در آمد که چه رفتار نیکویی با اسرای خودشون انجام دادن که این در تمام دنیا رسانه ای شد. عزیزان، درست صحنه غزه صحنه دردناکی بود، اما اروپایی هایی که رشد کردن، حالا تو همون دنیای خودشون رشد کردن، تو صنعت و تکنولوژی خودشون رشد کردن، یکی از اون اسباب رشد اونها اینه که مثل ما جهان سومی ها کتاب رو کنار نگذاشتن. ما دیگه امروز قفسه‌های کتابخانه های خونه های ما چقدره؟ عموما اینقدر کوچک شده، اینقدر کوچک شده که یا نیست اصلا، یا اگر باشه میتونی دو تا کتاب پیدا کنی، یکی کتاب آشپزی چطور بخورم، یکی هم کتاب تعبیر خواب چطور خوابامو تعبیر کنم. این دوتا شاید خیلی کتاب خون باشیم گیر بیاد، چه بخوریم خوابامونو چطور تعبیر کنیم. اون ملتی که هر روز صفحه های LEDش و صفحه های تلویزیونش گنده تر میشه و بزرگتر میشه و کتاب خانه هاش کوچکتر و کوچکتر، اونجا جان سومه. ما پارسال رفتیم نمایشگاه تهران، صحنه‌های عجیبی می‌دیدیم، غرفه‌ها خالی، مگس کیش می‌کردن. حالا یه وقتش یه بخشش که برمیگرده به مسائل اقتصادی و حالا اون مشکلاتی که جامعه باش گریبانگیره، اما یه بخشش هم فرهنگیه، برمیگرده به خود ما ملت. تو ژاپن تنها و تنها صفی که می‌تونی پیدا بکنی، اگه یه وقت گذرتون به ژاپن افتاد دیدید صفه، پشت صفانه است، چون اونجا نه شکر میدن، نه روغن میدن، نه صف گازوئیل، نه صف بنزینه، نه صف شکره. اگر صفی تو ژاپن ببینی، تنها و تنها صف صف چیه؟ کتاب. به درد ما نمیخواد. تو اون جامعه ای که صف برای کتاب نیست، اون جامعه صف قند و شکر و صف گازوئیل و صف بنزین و صف هر چی داره. اون جامعه خودش خودش رو جهان سوم کرده. اون جامعه ای که فقط عقل رسانه ای داره، فقط عقل تلویزیونی داره، تمام فکرش و تمام ایدهش و تمام آرمانش همون چیزی که از صفحه موبایلش میاد بیرون. طبق حدیث در آخر زمان آمده صبح مؤمنه، شب کافره، شب کافره، صبح مؤمنه. امشب یه مطلب خونده، خیلی لغت پرانی کرده، بازی با کلمات کرده یه نفر، با یه باورهای پوپولیستی افکار اینو به دست گرفته، جملات قشنگ قشنگ هم هی نوشته. امشب به یه کشوری، به یه ملتی، به یه باوری دیگه محکم شد. درود بر فلانی، احسان بر فلانی. فردا صبح بازی مطلبی توی کانال دیگه میخونه، باز میبینه اون قشنگتر بازی با کلمات کرده، اون قشنگتر کلمات کنار هم چیده، اون قشنگتر فکرشو به دست گرفته. باز فردا صبح میبینی بر علیه این میگه چی؟ دیشب میگفت زنده باد، الان باد میگه چی؟ مرده باد. دیشب طرفدار پرپاقوز یقه چاک میداد، طرفدار فلان تفکر و تفکر، طرفدار فلان ایده. فردا صبح باید یه مطلب کوتاهی از یه جای دیگه آوردن انداختن تو مخش، با 100% مخالف. اون جامعه ای که هر روز قفسه های کتابخانه هاش کوچکتر و کوچکتر میشه و موبایلاش هی گنده تر، صفحه های تلویزیونش هی گنده تر، اون جامعه داره میره به سمت سراشیبی زوال. و اون جامعه رو میشه هر نوع برده و مستعمری فکری از اونا درست کنی، افکار عمومی اون جامعه رو به دست بگیری، به هر سمتی که دوست داری اونا رو بکشی. اما تو غرب اینطوری نیست. مطالعه میکنن. میدونید از زمان جنگ غزه بیشترین مطالعه در رابطه با اسلام رو تو اروپا شروع کردن. یه خواهری در همین ایام جنگ غزه، خواهر 18-19 ساله، میگه وقتی من این سلابت رو، این شجاعت رو، این غیرت رو، این اطمینان و سکون رو از مردم غزه دیدم، گفتم خدایا چی اینا رو انقدر قدرتمند کرده، چی اینا رو انقدر با سلابت کرده. یه مادری که 4 شهید رو تو چند روز از یک خانواده دست داده، سرپاش ایستاده و با شجاعت داره از دینش و از قبله اولش داره بدون این که از کسی شکوه و شکایت بکنه دفاع میکنه، این اطمینان از کجا آورده؟ بعد من در رابطه با اسلام کتاب خوندم، تحقیق کردم، خوب شده کتاب خونده، خوب شده قبل از این که مسلمان رو ببینه رفته تو کتابا چی رو ببینه؟ اسلام رو ببینه. سید جمال الدین اسدآبادی میگه ما اگر امروز بخوایم جهان غرب رو، اروپا رو به طرف اسلام دعوت بدیم، اول باید به اونا ثابت کنیم که ما مسلمان نیستیم، به ما کار نگیر. اگه خواستی آدرس اسلام رو تو معاملات ما، تو معاشرات ما، تو اخلاق ما، تو عروسی های ما، تو ماتمای ما، از اینا آدرس اسلام بگیری، نیست، اینجا خبری نیست، آنتن اسلام نمیده. خیلی معاشرات ما پر کینه، عداوت، بغض، نفرت، انتقام، برادر کشی. معاشره‌ای که بعد پر از ایثار، اکرام، گذشت، حسن زن، نیکی، خوبی، ایثار و اکرام و اکرام ضعیف می بود. معاملاتی که بعد پر از راستی و صداقت و پر از التاجر و صدوق الامین، صداقت و راستی می بود. امروز تو معاملات ما چقدر اسلامه؟ برای سید جمال الدین اسدآبادی میگه قبل از این که ما کفار رو به طرف اسلام دعوت بریم، اول باید به اونا ثابت کنیم که ما مسلمان واقعی نیستیم. حالا برو اسلام رو تو فلان سایت، تو فلان کتاب، تو فلان جا بخون. اسلام کجاست؟ تو کتاب ها، تو مقاله ها، تو سایت ها، تو سیدی های سخنرانی. مسلمان کجاست؟ تو قبرستان ها. بیا بریم به مسلمان واقعی میخوای بهت نشون بدم، تو فلان قبرستان فلان عارف فلان بزرگ خوابیده. مسلمان ها کجا؟ مسلمان های واقعی زیر زمین هن، تو قبرستان هن. اسلام کجا؟ تو سایت ها، تو کتاب ها، تو فلان سخنرانی برو نگاه کن اسلام ناب رو پیدا کن. خب من میخوام تو عروسی اسلام رو ببینم، من میخوام تو مراسم عزا و تعزیه تو اسلام رو ببینم، من میخوام تو سبک زندگی تو اسلام رو ببینم، من میخوام تو پوشش و لباس تو اسلام رو ببینم. یه زمان من یه جایی رفته بودم سر قبر عمر خیام، به یه در دوستان بودیم، یه چند نفری اونجا آمده بودن از این تحصیل کرده ها بودن. بیچاره خب یه ملت هم هستیم، به جایی که به این تنوع قومی احترام بذاریم، به پوشش های هم احترام بذاریم، و به جایی که این تمدن با شکوه اسلامی رو با احترام به قومیت های مختلف حفظ بکنیم، ما ایرانی هم دیگه برای هم دیگر جوک درست میکنیم، یکی جوک برای اون قوم، جوک برای اون قوم، ریشخند به لباس هم و به تیپ هم و قیافه هم، بالاخره اینیم دیگه، کارش هم نمیشه کرد. ما سر قبر واسطه بودیم، چند نفر از این نهی که به ظاهر جلتلمن و تحصیل کرده بودن به ما نگاه میکرد اینطوری که این عقب مونده ها و این نمیدونم متحجر ها و اینا اینجا چیکار میکنن اینا سر قبر، سر قبر خیام. ما یکم دور واسطادیم، بعد دیدم نه، نگاه های پرمعنایی، زبان بدنی که داره داد میزنه که یه چیزایی داره میگه، نتونستم خودم کنترل کنم، خودم به قبر این نزدیک و نزدیکتر کردم. بعد بهشون گفتم که ببخشید این خیام اسمش چیه؟ یه دفعه هم توری خشکشون زد، گفتن عمره، عمره اسمش. گفتن آه پس اهل سنت بوده. بعد یک کم نگاه پایین تر آمد، بعد ببخشید یه سوال دیگه داشتم، این لباس ها شبیه لباس شما بود یا ما بود؟ کیپ و قیافش مثل شما بود یا ما بود؟ بعد یک کمی برگردن گفتن که آجا آقا مثل شما بود، این تندیس ها و مجسمه هایی که الان تو جای مختلف ما میبینیم تیپش هم اینطوری بوده. گفتم پس چرا به ما اینطور بره بره نگاه میکنیم؟ الان من بعد به شما بره بره نگاه کنم، شما از کجا اید؟ الان از بالا تا پایینت نگاه میکنم، ماشالله یک کسی که یقش مال یک کشور، آستینش مال یک کشور، پاچش مال یک کشوری، مو مدل موش از یک کشوری، اصلا خودت نمیفهمی از کجایی، خودت نمیفهمی که چرا پاچه شلوارت باید گشاد باشه. یه پاچه شلوار یه غربی از پلکان هواپیما اومده پایین، پاچهش گیر کرده یه جای پاره شده. حالا ایرانی نگاه میکنه به ماهواره میبینه اوه فلان تحصیل کرده غربی پاچهش پاره بود، مات شده ملت، پاچه ها رو پاره کنید. بابا اون پاچهش گیر کرده بوده یه جای دیگه. حالا تو کدوم جامعه مدگرایی و تقلیدهای کورکورانه میاد؟ تو کدوم جامعه بحران هویت میاد؟ تو کدوم جامعه جامعه میشه که به هر بیدی بادی میشه، بیدی میشه که به هر بادی میلرزه؟ صبح یه جور، شب یه جور، سبک زندگیش، لباسش، معاشرش، کدوم جامعه؟ جامعه‌ای که عقلانیت رو از دست داده، ببخشید، جامعه‌ای که خودش برای خودش فکر نداره. دور از جمع ما، دور از جمع ما، دور از جمع ما. یه گله گوسفند از یه جای رد میشه، شما یه مانع نیم متری، یه متری بذار جلوشو، خب اون بوزا و نربوزا که از این مانع میخوان رد بشن میپرن، اونا جلوی هم جلودار رمن، بوزا و نربوزا میپرن، بعد نوبت به گوسفندا میرسه، اینا هم میپرن. حالا مانع رو بردار، میشا میاد، مانع برداشته شده، ولی میشا از همینجا چیکار میکنن؟ بگید میپره. یکی هم نیست بهشون بگه چرا چرا میپری؟ میگه از جلویی ها بپرس، اونا پریدن. این برای پریدن خودش عقلانیت نداره، خودش فکر نمی کنه، فقط میبینه چون دیگر ها پریدن من هم بپرم. آقا اگر من یه لباسی تنم هست، باید برای پوشش و لباس خودم عقلانیتی توش باشه. چرا اینو میپوشم؟ اگه یکی از من پرسید چرا، در جوابش گفتم مده، بفهم که اینجا جهان سوم، مغزا تعطیله اینجا، یه روز تنگ میشه، یه روز گشاد میشه، یه روز چروک میشه، یه روز بلند میشه، یه روز کوتاه میشه. چه اینطوری شما؟ نمیدونیم بخواد مده دیگه. طرف شلوار گرفت و بدو 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 میرم خونش. گفتن چیکار میکنی؟ با شلوار خریدم. گفت خریدی که خریدی دیگه، چرا انقدر تند میری؟ گفت برم بپوشم. گفت خب میپوشی، چه عجله‌ایه؟ با میترسم تا بپوشم بیام بیرون از مد بیفته، این همه پول دادم روش. این جامعه فقط میدوه که مدارا اجرا کنه. یه جامعه مصرفگرا، یه جامعه لذت جو، یه جامعه که خودش برای خودش هیچ عقلانیتی نداره، فکری نداره. میگه توی یه جامعه ای که همه میلنگن به اون نفری که راست راست را میره میخندن. جامعه ایرانه امروز به لباس فردوسی، لباس عمر خیام، لباس بوزجانی، لباس سعدی، لباس حافظ، لباس کوروش. کوروش کلا نداشت، بگید شما، ریشه بلند نداشت، لباسای گشاد نداشت. خود تو کدوموری الان؟ همینی که الان تن توه نه لباسیه که تن ایرانی های باستان بوده، نه لباسیه که هویت ایرانی اینو میپسنده، و نه لباسیه که هویت اسلامی اینو میپسنده. لباس امام حسین هم نیست، لباس اهل بیت هم نیست، نه لباس صحابه و صحابیات هم نیست. نه تو هویت ایرانی درستی داری، نه هویت اسلامی درستی داری. یه مصرفگرایه که از بالا تا پایینت هر کجات مال یه کشوری، بازار مشترک. این جامعه خیلی جامعه دور افتاده ایه، این جامعه جامعه عقب مونده ایه. اصلا چی میگفتیم اینجا رسیدیم؟ یکی ما رو بیاره سر خط درودی بخونیم. ها ها کتاب راست میگه، اصلا خوبی یه دم گوش میکنه. الحمدلله من یه زمانی رفتم یه جایی صحبت کنم، زمان طلبی بود با اساتید کهوان، صحبت سخنرانی از مولانا عبیدالله حفظالله بود، ایشون لطف کردن رو تواضع و فروتنی همون زمان طلبیگی، گفتن تو برو صحبت کن. بعد من گفتم حضرت نه و فلان، بالاخره حضرت تواضع منو جلو کردن. من یه جایی بود توی یکی از شهرهای بلوچستان، اسم نمیبرم برای تنوعش، میگم خستگیتون در بشه. خاطره ای از عزیزان بلوچ، 5 سال ما اینجا نون نمک شما رو خوردیم تو کوهن دیگه. حالا یه چیزی هم بگیم، من خب رو همون جوش و جذبه جوانی و طلبیی و فلان شروع کردم صحبت کردن کوبنده محکم. بیان که تمام شد یه پیرمردی اون جلو نشسته بود، گفت واجه چنده نکنه؟ من گفتم که نه قرار به چنده نیست. اوف وشی عبری که کاش از اول میگفتیم و گوش میکردیم. بعد ما فهمیدیم که آقا این دستک بالک و این صدا و بالا کردن و پایین کردن های ها رو در مثلا گوش نمی کرده، چون فکر می کرده آخر آخرش چیه. حتما چنده. حالا من اینجا میگم الحمدلله که یه دستن که گوش میکنه. برحال تو غرب صحبتم اینه، فرق نمی کنه، اونا اهل مطالعه هن. ما امروز من اگه سوال کنم سیرت رسول الله رو از اول تا آخر کی تا بال یه دفعه، حالا بقیه کتابا نه، سیرت رسول الله، تاریخ زندگی پیامبر خودم رو کی از اول تا آخر کامل مطالعه کرده، به نظر شما چند تا دست بلند میشه؟ پیغمبرمون رو خوب نمیشناسی، یعنی زندگی پیغمبر خودم رو مطالعه نکردی. من اگه از همین جن سوال کنم در رابطه با مسجد الاقصا و بیت المقدس و صهیونیست، تاوال کی کتاب خونده؟ به نظرتون چند تا دست بلند میشه؟ اصلا خجالت میده، خودم خجالت میده چون میفهم جوابش چیه. به نظر شما اگه سوال کنن در رابطه با بیت المقدس چند تا کتاب تاوال؟ اگر یه سوال بکنیم سریال جمونگ رو چند نفر دیدند؟ به نظرتون چند تا دست بلند میشه؟ آقا اگه شبم یه شبی بنا به یه علتی کاری شغلی نتونستیم اون قسمت رو ببینیم، فردا صبح حتما قضاییشو اول وقت به جا آورد، پخش مجدد نگاه کردیم. ملتی که اسطوره های کاذب دیگران براشون درست میکنن، ملتی که دیگران براشون تاریخ مینویسن، ملتی که عقلش یه عقل رسانی است، و ملتی که حتی در رابطه با قبله اولش یه کتاب نخونده، ملتی که در رابطه با بیت المقدس کوچکترین صهیونیست کیه؟ میدونین؟ اصلا سیونیست یه شاخه ای از یهوده که خود عموم یهود هم با اینا مشکل دارن. یعنی عموم یهود هم سیونیست رو نمیخوان. اینا یه کتابی دارن به نام تلمود، اینا دنبال غزه تنها نیستن، اینا دنبال فلسطین تنها نیستن، اینا میخوان حتی خواب مکه و مدینه منوره رو دارن میبینن. اینا خواب کشور حتی همین سوران شما رو به ولا دارن میبینن. دنبال اینن که یه روزی پرچم سیونیستشون رو تو همین منطقه شما بلند کنن، تو تفکرات خودشون. این بلایی که امروز دارن سر غزه در میارن، سر غزه در نمیارن، سر چند تا مسلمان در نمیارن. این یه فاجعه انسانی است. این اگر قتلی از یک انسان شد و بقیه جامعه سکوت کرد، قتل یک انسان نیست. قتل چیه قرآن میگه؟ انسانیت. انسانیت داره کشته میشه، انسان کشته نمیشه. چیه اون آیه قرآن؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. نه این یک آیه است، این در رابطه با قصاصه. آیه دیگه است؟ بله، فکأنما قتل الناس جمیعا، قتل ناحق. حالا یکی رو قصاص، قتل به جا هست. اگر قتل ناحقی شد و بقیه انسان ها دیدن و سکوت کردن، فکأنما قتل الناس جمیعا، یه انسان کشته نشده تو این جامعه. چی کشته شده؟ انسانیت. یعنی چی؟ یعنی تو اون جامعه قتل عام همه امضا شده، نسل کشی برای همه عادی شده، ریختن خون تو اون جامعه دیگه عادی شده، دیگه تو اون جامعه قانون جنگل حاکمه که اونی که بالا دست داره، موشک بیشتر داره، قدرت بیشتر داره، ضعیفا رو میتونه ببله او بخوره. اگر دنیا سکوت کرد امروز در مقابل غزه، نه تنها مسلمان ها، دنیا اگر سکوت کرد، بداند که صهیونیسم داره با خون مردم غزه پای قتل عام تمام بشریت رو داره امضا میکنه. و بدونید مثل قضیه تاتارها، اگر امروز جلوی این خشونت، جلوی این افراطی‌گری، جلوی این نسل کشی، جلوی این جنایت های جنگی گرفته نشه، این عاقبت شوم گرفتار همه بشریت خواهد شد. فکأنما قتل الناس جمیعا، تمام انسانیت کشته شد. از این خواهر مسلمان سوال کردن چی شد به سمت اسلام راغب شدی؟ گفت بله، من در رابطه با اسلام تحقیق کردم. چیه این مسلمان ها را اینقدر قوی کرده، جسور کرده؟ گفتن اینا یک کتاب دارم به نام قرآن. رفتم قرآن رو خریدم، اولین آیاتشو که خوندم مو به بدنم راز شد، اشک از دیدگانم جاری شد، قلبم تکون خورد و احساس کردم که یکی فراتر از بشر داره با من حرف میزنه. و بعد فهمیدم که مسلمان ها تا وقتی که این قرآن تو دستشون پیروزه. خوب گوش کنید، امروز من و تو سورانیم، تو بلوچستانیم، نوک اسلحه صهیونیست به طرف من و تو نیست، خواه که فرداها تو سرشون هست که نوک اسلحه رو به سمت تمام کشور اسلامی کنه، اما نوک اسلحه‌شو به طرف ما نیست، نوک آنتن‌های ماهواره‌شون به طرف ما هست یا نیست. جسم ما رو نشانه نگرفتند، به بدن ما جراحت وارد نمی کنند، اما با ماهواره‌شون از من و تو برده فکری و از من و تو مستعمره فکری نمیخوان درست کنن، نمیخوان درون جوانهای ما رو پر از شبهات و شهوات کنن، نمیخوان قرآن را دست جوانهای ما بگیرند و به جای قرآن منقل و بافور و مشروبات الکلی رو تو دستاشون بذارن، نمیخوان محبت حضرت رسول را از دلهای من و تو بدزدند، نمیخوان من و تو رو توهی از شوق و ذوق و سوز و درد کنن به تعبیر اقبال، و از من و توی مسلمان تو خالی بسازن با این شبکه های مختلف ماهواره‌ای و آنتن‌هاشو. ای توهی از شوق و ذوق و سوز و درد، میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما ما را به ما بیگانه کرد. من از هویت اسلامیم، از تشخص اسلامیم، از شهادت طلبی ها، از آرمان خواهی ها، من از اون غیرت های دینی، من از اون تاریخ سازی ها، من از اون حماسه آفرینی ها. الله الله الله، ما جوان 17 ساله تو این امت داشتیم که امپراتوری میگردونده. جوان چند ساله؟ ما جوان 22 ساله داشتیم که دروازه اروپا، دروازه اروپا قسطنطنیه، استانبول امروز به دست یک جوان 22-23 ساله این امت به روی ما باز شد. کیه؟ آفرین، یکیم بلده، سلطان محمد فاتح. یه جوان 22-23 ساله امت دروازه اروپا قسطنطنیه، بشارت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. اون بشارت شامل حال جوان 22 ساله این امت شد. امروز جوانای 17 ساله ما کجان؟ محمد بن قاسم ها کجان؟ طارق بن زیاد ها کجان؟ محمد فاتح کجاست؟ سلطان محمد فاتح ها کجاست؟ امروز سعد بن ابی وقاص های این امت، اعقاهای این امت، خالد بن ولید های این امت کجان؟ اون جوان هایی که وقتی به صحنه می آمدن به کفار می گفتن ما را از مرگ نترسونید، که ما انقدر که چقدری که شما غیر مسلمان ها شیفته جام شرابید، چقدری که شما شیفته جام شرابید، ما شیفته جام شهادت در راه اللهی. کجان اون جوانهایی که غیرتهای دینیشون پشت یهود و نصارا رو به لرزه میکرد؟ به خدا هر فرد این امت، هر فرد این امت، هر فرد این امت برای نابودی آمریکا حتی کافیه. این قلوف نیست. اسامه بن لادن رو همه میشناسید. من کاری به عقیدهش، کاری به باورش، کاری به مسلکش، کاری به اون نهضت فکریش و تجزیه و تحلیل نقاط مثبت و ضعف و قوت اون ندارم. اون جای خودشو داره، بحث خودشو داره. من من حیث یک مسلمان خارج از این حزب و گروه ها و گرایش های فکری و باورها و اینکه چه نقاط ضعف و قوت تو این بوده و تجزیه و تحلیل هایی که در این باره بشه، اون جای خود داره. اما یه انسان بود، همه اذعان میکنن که بعد از نازی های آلمان، که لشکر قدرتمند، بعد از نازی های آلمان بزرگترین ضربه رو به آمریکا اسامه بن لادن زد. یه مسلمان، یک مسلمان به خدا میتونه خواب شب کاخ نشین های کاخ سفید کرملین رو از اونها بگیره و لرزه بر اندام اونها بندازه، به شرط یه مسلمان خودشو خوب بشناسه. دنبال لذت جویی ها و شهوت رانی های خودمون نباشیم، دنبال مصرف گرایی ها و دنبال این که برده رسانه‌ای و فکری یهود و نصارا بشیم خدایی نکرده از این بترسیم. و الحمدلله این جلسات ایمانی و قرآنی رو قوت بدیم، و بدونید که هر کدوم شما، به خدا هر فرد شما، هر فرد شما، والله تاریخ رو بخونید شما میفهمید من چی دارم میگم. وقتی یک ربیع بن عامر میره تو کاخ بزرگترین مستکبر عالم، یه نفره میگه شما کی هستید؟ با جسارت الان به جوان ما بگن تو کی هستی؟ من بلوچم، من سورانم، من بزگم، من هیچی ندارم، منو ولکن من برم. تو از کوی من خراسانی، من بیچاره لب مرزی ما فلان. ما این طوری خودمونو معرفی میکنیم. ولی برای بیا همه گفتن من القوم، شما کی هستی؟ نگم من بزگی بیچاره عربی پالقی فلانی کرد از یک جایی آمدن تو رو به خدا چنده ای بکن ما بریم. من القوم، شما کی هستید؟ چطور خودشو معرفی کرد؟ بگید الله ابتعثنا، الله ما رو مبعوث کرده. جیبش هم خالیه، جیبش پر پول نیست، یه لشکر بزرگی مثل لشکر کسرا هم نداره، یه ثروتی با چاهای نفت بزرگم تو کشورشون زمان پیدا نشده بودا. چین قوتو بهش داده بود، چین جسارتو بهش داده بود. دل 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 دل، ایمانی که تهین دله، غیرت دینی. نتونستن یهود و نصارا او رو تویی از شوق و ذوق و سوز و درد کنن، هویتشو تشخصشو پیدا کرده در مقابل یه دیکتاتور توی کاخی که مجلله، پر از زرق و برقه، پر از مادیته، نگاه به جیب خالیش نمی کنه، نگاه به شمشیر زنگار زدش نمی کنه، نگاه به دلش می کنه، نگاه به هویتش می کنه، نگاه به تشخصش می کنه. میگه تو کی هستی؟ نمیگه من یه عربم، از یه جایی آمدم، به خدا بادیه نشینیم، چادر نشینیم، ما هیچی هم نداریم، سازمان ملل به یه پول مولی به ما بده ما بریم. نه، الله تعالی. امروز همه ما مسلمان ها موقعی که انتخابات کشورهای اروپایی و آمریکا و نمیدونم فلان کشور میشه، همه ما چشمامون دوخته شده به تلویزیون ها. یا الله فلانی رئیس جمهور آمریکا بشه که اگر نشه ما بدبخت میشیم. مگر خوشبختی و بدبختی تو به کاخ سفید گره خورده بیچاره؟ خوشبختی و بدبختی خودت رو تو کجا داری جستجو میکنی؟ تو باید تو اون کاخا فریاد میزدی که الله ابتعثنا، نه اینکه بشینی تو از این کاخا چی در میاد. هر فرد این امت، هر فرد این امت، هر جوان این امت، زن این امت، مرد این امت، هویتش اینه، تشخصش اینه. الله ما رو بگید، بگید زبونا عادت کن آخر، بگید الله ما رو مبعوث کرده، الله ما رو فرستاده. به خدا هر زمان ما به قرآن و سنت برگردیم قدرتمندیم. اینو علمای دیوبند تو این عصر نشون دادن. علمای دیوبند زیر یه درخت انار با کمترین امکانات به قرآن و سنت برگشتن. یه استاد یه شاگرد، چیکار کردن همین علمای دیوبند؟ شیخ الهند درست نکردن؟ امام الدعوه علامه ندوی درست نکردن؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی درست نکردن؟ حکیم الامه طهانوی درست نکردن؟ مولانا الیاس درست نکردن با یه پیام رسالت جهانی؟ همینها که به قرآن و سنت برگشتن. یه اقلیت مذهبی 20% مسلمان بیشتر نیستن تو هند، 20% هن. 20% همین 20% مسلمان زیر یه درخت انار به قوت واقعیشون یعنی قرآن و سنت برگشتن، یه کارخانه انسان سازی شدن و پیامش رو به تمام دنیا رسوندن. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی میگه من بیش از 80 کشور دنیا سفر کردم، جایی ندیدم که فیض دارالعلوم دیوبند اونجا نرسیده باشه. تو جهاد بگی امام داشتن، تو حدیث امام داشتن، تو تألیف جهاد بالقلم امام داشتن، تو دعوت امام داشتن، تو هر عرصه افتخاراتی داشتن که نه تنها مسلمان ها بر اونها افتخار کردن، بلکه به اونها لقب شیخ الهند دادن، یعنی افتخار یه ملت شدن، نه تنها افتخار یه مذهب تنها. علامه ندوی رحمت الله علیه دور حدیثشون رو در دیوبند خواندن پیش مولانا حسین احمد مدنی، یه حرکتی شروع کردن به نام پیام انسانیت در لکنو، یه سخنرانی کردن در رابطه با کمال انسان. انسان اصلا کیه؟ تو جمعشون هندو نشسته، بودایی نشسته، بت پرست نشسته، تو جمعشون مسلمان و غیر مسلمان نشسته، تو جمعشون شیعه سنی نشسته، اخوانی مودودی نشسته، فرق مختلف همه نشسته. دو تا مشترک با هم دیگر دارن فقط چیه؟ انسانن، تو یه ملتن، تمام دیگه، هیچ مشترک دیگه بینشون نیست. میگه سخنرانی امام دعوه که تمام شد، یه هندو از وسط جمع بلند شد، آی ملت فکر نکنید این، یعنی علامه ندوی، این از شما مسلمان ها تنهاست، این افتخار هنده و کل ملت هند بر این افتخار میکنه. بله، قرآن و سنت درست بشناسیم، به قرآن و سنت درست برگردیم، اون موقع افتخاره. امروز کتاب مثنوی مولانا افتخار تنها ایرانه. بگید شما، ترکیه افتخار میکنه قبرش اینجاست، ایرانی افتخار میکنه شمس تبریزی از اینجاست، افغانی افتخار میکنه بلخ محل تولدش اینجاست، اروپایی افتخار میکنه این روانشناس و جامعه شناسی بوده، تو علوم انسانی انقدر قوت داشته، فکر جهانبینی خیلی بزرگی داشته، این یه فرد فرا جغرافیایی است، مال همه است، دنیا داره بهش افتخار. این ظرفیت تو اسلام هست، تو قرآن و سنت هست که افرادی رو تربیت بکنه که اونا افتخار تنها، به شرطی که اسلام رو درست بشناسیم، اسلام با تعصبات نشناسیم، اسلام با علامه گوگل نشناسیم، یه مسلمان گلخانه هورمونی نباشه. مسلمان های هورمونی گلخانه دیدی؟ تق 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 رفته سراغ علامه گوگل شده امام حنیفه. چی شد جناب؟ من سرچ کردم علامه گوگل خودش گفت این حدیث فلانه، ابو حنیفه خوب نفهمیده. ماشاءالله. بعد شمایی که تو این مسئله ماشاءالله امام شدی و ابو حنیفه رو انتقاد میکنی، بگو الحمدلله رب العالمین معنیش چی میشه؟ اصلا بگو معنی قل اعوذ برب الفلق چی میشه؟ نمیدونم، اینقدر نمیفهمم، اینو میفهمم علامه گوگل بشه. به این پیشرفتای هورمونی گلخانه، شما دیدید خیار اینا رو تو گلخونه ها به زور اینا رو بزرگ میکنن، گلخونه درست میکنن، بخار و شب و روز مصنوعی و نمیدونم فلان، و خود خیار رو به زور گنده میکنن. اینقدر ارزش غذاییش چقدره؟ بگید تخم مرغای الان درست میکنن مجبورن باز روش بزنن چی؟ یه مهری بزنن و روش بنویسن چی؟ غنی شده. مگه اورانیومه؟ مگه این بمب اتمه که روش مر زدی؟ چون اینو به زور از تای مرغ در آوردن. میگه اونجا شب و روز مصنوعی درست میکنن، خب برقار یه دفعه بر مرغ بیچاره خاموش میکنن، فکر میکنه شب شد، تو مرغ تخمشو میندازه، بعد یه دفعه برقار شد اشتباهی صادر شد. این تخمرغ هورمونی گلخانه‌ای یا این چیزی که پرورشی و گلخانه‌ای ارزشش هم همینقدره. یه مسلمان هورمونی و گلخانه‌ای که فقط رفته تو گوگل یه چیزی سرچ کرده، یه مطلبی در آورده و با همون مطلب تو امت اختلاف انداخته، تو امت تفرقه انداخته سر یه مسئله مستحب، این همه بی‌نماز تو امت وجود داره، این درد نداره، دردش فقط سر اینه که فلان مستحب در نماز باید اجرا بشه. این دیگه مسلمان احمقه دیگه، تایش مشخصه که با این مسلمان میخواد شیخ الهند درست بشه، با این مسلمان میخواد دنیا عوض بشه، برو با بی‌نمازا رو نمازی کن. من یه زمانی کنار رفته بودم یه جای تفریحی، بعد یه نفری آمد پیش منم تو دورکی نگاه کرد، گفتم همونه، فکر نمیکرد من باشم، بعد گفت که همین ملای سنی، همین فقهی، همین توی کلیپا، گفتم آه خودم هست، گفت جناب بیا اینجا بیا، گفتم بله، گفت من سنی نیستم، یه چند تا سوال دارم، ولی از طرز بیانش از زبان بدنش معلوم بود که دنبال جواب نیست، سوال رو برای سوال میخواد، معلوم بود که مشکل داره، چون تعلیم و تعلم و یادگیری مسائل از خودش ادبی داره، جایی داره، ولی چی نمیفهمید، معلوم بود که یه جاش مشکل داره. بعد من بهش گفتم جناب من اینجا الان بر کار دیگه آمدم، اصلا اینجا جای حرفا نیست. گفت نه خب من میخوام سنی بشم. تا اصلا نمیخوام سنی بشی، ما همین الان نزدیک 1.5 میلیارد سنی داریم، نصفشون بی نماز، به شرشون گیر کردیم، تو هم با سنی بشی قوز بالا قوز، برو نخواست. من خیلی هنر بکنم برم 100 تا بی نماز سنی رو نمازی کنم، برای من بسته، برو جناب درد سر برای من درست نگو. با آخر گفت که آخر 90% مشکلاتم حل شده، 10% دیگه مونده. گفت آفر، از اون جایی که 90% حل کردین، 10% از اون جا حل کن. تو دنبال 10% نیستی جناب، تو معلوم میشه برام مذهب خودت هم مالی نیستی، باید برای ما میخواد چی بشی. آره جان ما نیاز نیم، ما کاسه گدای دست نگرفتیم، یکی یکی رو بزرگ کش کنیم. این میخوای بشی مثل آدم، برو خود تحقیق کن، هرچی درست بود برو دنبال هم، جا برای تحقیق هم زیاد. عزیزان به خدا وقتی این حرفا نیست، او روز دیگه گذشته که حالا ما نگاهمون به این باشه که من دیوبندیم و من نمیدونم فلان فرقه و من فلان حزبم و من فلان گروهم و من فلان فرقه و ما رفتیم کردستان یه جایی صحبت کنم، تا میخواستم صحبت شروع کنم یکی از کردا جوانا بلند شد گفت که ببخشید همین اول رو که راست بهت میگم چه فرقی؟ جذب فرقه گرایی زیاده. گفتم به خدا هیچ فرقه، این حرفو که همه میزنن، هیچ که اول نمیگیم اجی، ولی راست بگو دیگه، کی چه فرقه ای؟ درست بگو. تو والله آدرس دینی میخوام بهت بدم، آدرس ما، وگرنه اینم نمیگفتم، این فقط آدرسه، آدرس دینی من، آدرس دینی من اینه که من سنیم حنفیم، عرض کردم اینم فقط آدرس دینی منه، خب که تو منو بشناسی، لتعارف، برای شناخت، وگرنه رو همینا هم تعصب کور ندارم، به دیگرام احترام میذارم، به باورهای دیگه، به خردهای دیگه احترام میذارم، هر کس هر که دوست داره، لکم دین که ولی دین لا اکراه دین، اینم آدرس دینی اگر از من میخوای، ته آدرس دینی من همین، تمام، فقط سنی هم هنفی هم، هیچی دیگه نیستم. نه به یه جایی که بسلی آخر معلوم میشه. گفتم جناب معلوم میشه تو درباره فرقه ها خیلی اطلاعات داری و ضربه هم خوردی، من صحبت میکنم، خب دیگه تو باید صحبت های من بفهمی که من چه فرقه ای هستم دیگه. من گفت باشه خوبه، من صحبت شروع کردم مثل همین عزیزای تبلیغی ما، کلمه توحید رو شروع کردم، نفی اثبات شروع کردم، عظمت الله رو، نیاز امته و امت بین ایمان برسه، امت بین یقین برسه، امت بین باور برسه، یه ساعت در رابطه با توحید صحبت شد، لا اله الا الله. بعضی که صحبت تماشا اون جوان فراموش کرده بود، اشکاش در آمده، فطرت سالمی داشت بیچاره دیگه، خب توحیدم خودش دلها رو تکون میده، بعد او فراموش کرد، من ازش سوال کردم فلانی، اون اشکاش پاک کرد گفت که بله، یه سوالی اول از من پرسیدی، تو اگه سوال تو فراموش کردی من فراموش نکردم، تو از من پرسید چه فرقه ای هستی و قرار بود جواب تو بدی، من چه فرقی هستم؟ گو الله، یه ساعته که فقط میگه الله میده، الله میکنه، الله نمیکنه، تو حزب اللهی، تو از الله در نیامدی، از لا اله الا الله که من بتونم اسم فرقه دیگه رو بذارم، لذا از در از این فرقه بازی ها از این هیچ در نمیاد. تلاش کنیم که به جای این تعصبات کور اسلام خوب بشناسیم، تو اسلام ظرفیت بالاییه و طوری زندگی کنیم با ظرفیت قرآن و سنت که افتخار یک ملت بشیم. علمای دیوبند طوری زندگی کردن که افتخار کل هند شدن. من شنیدم سردر دارالعلوم دیوبند رو تو این طرح توسعه میخواستن عوض کنن، خود حکومت هندوستان گفته یه نماد دینی و نمادی برای آزادی از استعمار انگلیسه، این به عنوان یه میراث فرهنگی ما نمیذاریم شما عوض کنیم، این مال شما نیست که شما براش تصمیم بگیرید، تنها این سردر دارالعلوم دیوبند، این مال کل ملت هند. چقدر قشنگه، یه حوزه، مردان یه حوزه تونستن طوری زندگی کنن که سردر اون مدرسه رو نه تنها مسلمان ها بهش افتخار میکنن، بلکه بگید یه ملت بهش افتخار میکنه. معلوم از این مدرسه چی در آمده؟ بگید انسانیت در آمده، اسلام ناب محمدی در آمده که امروز سردر این حوزه افتخار یه ملت شده، حتی هندوها. الله تعالی توفیق عمل بده. بنده از همه شما ملت عزیز عذرخواهی میکنم، از علمای بزرگواری هم که تو جمع من صمیمانه یه خورده به قول من مثل اشکنه پیرزنا شیلانچ، شما اشکنه میفهمی چیه؟ شیلانچ. ما یه غذایی داشتیم کوون، حالا بعد نگیم دیگه، آخر هفته بود، همه اینا رو اون زمانی که برق آمد از اول هفته تا آخر هفته هر غذایی که اضافه می آمد اینا رو فریز میکردن توی یخچال، بعضی که برق آمد بعد آخر هفته اینا رو هروتور میکردن، پاتی پاتی میکردن، می آوردن شبای جمعه. حالا اونی که تشکیل میشد، اونی که میرفت این طرف اون طرف، او که دیگه خب نبود، اونایی که تعداد کمی که میموندن همین غذا رو براش می آوردن، نگاه میکرد از اول هفته تا آخر هفته همه چیز توش بود. بعد میپرسیدم بچه ها از شوخی از آشپز که اسمی چیه؟ حالا یکی رو میگید بچه، یکی رو میگه شیلانچو، یکی رو میگید نگنو، یه اسمی روش بذاری، اسم همین غذا چیه؟ این اوراتور قاطی بادی چی؟ آخر یک طلبای شوختب خراسانی بود گفت که مروری بر هفته ای که گذشت. اسمی خدا مروری بر هفته ای که گذشت. آره این صحبت ما همینطوری مثل شیلان چه پیرزنا بود و مروری بر هفته ای که گذشت و هوراتور و قاطی پاتی گفتیم و علما هم در جمع مبنای علمی هم نداشت ولی درد دل بود، سخنرانی نبود. هرچی که در دلم بود از درد دلها گفتم به شما. قاطی پاتی هم بود. الله تعالی از علما معذرت میخوام تحمل کردن این صحبت رو و شما مردم عزیز و فهیم خوبم هست در کنار این که از علما یاد کردیم، از شما مردم عزیز، از امام جمعه مرحوم مولانا عبدالحمید جهان دیده رحمت الله تعالی علیه هم یادی کنیم که اون عزیز هم در این مسجد جامع و در این جمع های قرآنی سهمی داشت و دعایی داشت و فیضی داشت و به همه شما تبریک میگیم، به معتمدین شما، ریش سفیدان شما، خیرین شما، فرهنگیان شما، تبلیغیان شما، علمای شما، جمع قشنگ و زیباییست. این رو روش بدید، با یک فکر جهانی کار کنید، منطقی فکر کنید، جهانی، و انشالله از اینجا فیضی به تمام عالم برسه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. www.ulumqurani.com